جانشین عثمان ابن عفان، پس چرا مانع خونخواهی خیر خواهان او می شوی؟ مسلمانی کشته شده است، خلیفه‌ای کشته شده است، آن هم در هنگامی که قرآن در برابرش گشوده بوده. حکم شریعت در این باره چیست؟ شما بگوید این مردم، حکم چیست؟
قصاص.
آری آری، حکم شرع مقدس این است که قاتلان قصاص شوند. اما چرا او که خود را خلیفه مسلمین میخواند حکم را تعطیل کرده است؟
چرا اشاره میکند؟
ای مردم، بر من فرض است بگویم و بر شما فرض است اطاعت کنید. من که امیرم به شما مسلمانان میگویم که حکم الهی باید اجرا شود.
آری آری، حکم الهی جاری شود.
چنان که گفتند طلحه و زبیر ام المؤمنین عایشه را بر شتری سرخموی که عرب آن را جمل می‌خواند سوار می‌کنند و راه بصره را در پیش می‌گیرند. اما زمانی که به نزدیکی بصره می‌رسند اتفاقی عجیب رخ می‌دهد.
راهی چندان تا بصره نمانده، باید همین امشب تکلیف خود را روشن کنیم.
تکلیف من روشن است ابن آدم. شهر را میگیریم و مردم را با خود همراه میکنیم و سوی بصره میرویم. کوفه را نیز میگیریم. این سگان چرا اینقدر پارس میکنن؟
چه خشم گیری تله؟ خب سگ باید پارس کنن.
بانگ نامیمونشان آزارم میدهد. اصلا سگ در اردوگاه جنگی چه میکنن؟
شاید از این شاکیان که ما خیمه های خود را در محملشان برپا کردیم.
از تو که زبان ایشان را میدانی بگو که ما فقط یک شب میهمان شماییم و فردا میرویم. فراموشم شد چه میگفتم.
از این میگفتی که پس از گرفتن بصره به سوی کوفه میرویم.
آره، اگر ما بتوانیم بصره و کوفه را بگیریم، در واقع قلمرو علی را به سه پاره تقسیم کرده ایم. پاره اول عراق است که در دست ماست، پاره دوم شام است که در دست معاویه است، پاره سوم حجاز که اجالتاً در دست خود اوست. ولی به هر حال سپاه حجاز باید در یک زمان با دو سپاه بجنگد، یکی سپاه عراق و دیگری سپاه شام.
البته اگر بتوانیم بصره و کوفه را بگیریم.
میتوانیم.
آری میتوانیم. به گفتن آسان است، اما در عمل چه خواهد شد خدا می داند.
مایوسی ابو عبدالله؟
مایوس نیستم، بلکه می ترسم این غرور بر زمین من بزند.
این غرور نیست، حقیقت است.
چه کسی بود گفت اینجا هواب است؟
مقصودت چیست؟ خب من گفتم، زیرا می دانم که اینجا وادی هواب است.
ای کاش این نام را بر زبان جاری نمی کردی تا من نیز آن را به گوش ام المؤمنین نرسانم.
یعنی چه؟
او میگوید باید بازگردیم.
بازگردیم؟
آره، میگوید باید بازگردیم.
به کجا؟
به مکه.
چرا؟
وقتی به ایشان گفتم اینجا هوعبه است، آشفته شد و گفت باید بازگردیم. گفتم چرا؟ گفت زیرا من صاحب هوعبه‌ام.
مفهوم این سخن چیست عبدالله؟
میگوید در آن هنگام که رسول الله زنده بود، روزی به او میگوید زمانی خواهد آمد که یکی از همسران من به مکانی میرسد که آن را هوعب مینامند. وای بر آن زن که در خواب باشد و سگان آن وادی بر او پارس کنند.
گفتم که باید این سگان را خاموش کرد. چند هزار جنگجو را با جنگ افزار گرد آوردیم، هزاران لعن و نفرین را به جان خریدیم تا به اینجا برسیم، اما به یک بار بانگ چند سگ سبب می شود تا در عزم سپاه خلل افتد و فرمان بازگشت بدهد.
اما نمی توانیم بازگردیم.
اگر ام المؤمنین سالار سپاه است، میگوید باید بازگردیم.
هرگز.
مطلعه،
تو را به خدا بس کن زبیر، چگونه بازگردیم؟
نگران نباشید پدر، من کاری میکنم خاله مهربانم از فرمان خود بازگردد.
چگونه؟
به ام المؤمنین میگویم اینجا هوب نیست و هر کس گفته این وادی وادی هوب است دیوانه بیش نبوده.
ابن زبیر، بلکه من برای تو و پدرت احترام بسیار قائلم، اما این سبب نمیشود پا از حد خود فراتر گذاری و مرا دیوانه.
اکنون مقصودت را دریافتم.
آری اینجا هوب نیست و هر کس گفته این وادی وادی هوب است دیوانه بیش نبوده.
اما ابن عامر، اینجا به هر روی هوب است.
ابو عبدالله، من که سالها در این سرزمین بودم میگویم اینجا هوب نیست، بلکه اینجا وادی حیران است.
این دروغش که ما را رسوا خواهد کرد.
اما این رسوایی بدتر از رسوایی بازگشتن به مکه نخواهد بود. برو عبدالله، رو به خاله مهربانت بگو اینجا وادی حیران است. بگو طلحه و زبیر و ابن عامر و ولید و فلان و فلان بر این گواهی میدم.
بله،
این سنت نامیمونی است.
در این روزگار سنت نامیمون بسیار نهاده، سنت خلیفه کشی، سنت به جنگ رفتن زنان، سنت بیعت شکنی و بسیاری دیگر که اگر نگویم بهتر است. برو عبدالله.
من میردم. شما نیز آن 50 مرد عادل مسلمان را گرد آورید تا به این دعوی گواهی دهند.
تو برو، ما نیز چنین میکنیم.
ما به راه خطیر گام مینهیم و با آمدیم.
اما چندان نگران نباش، فردا که بر کرسی خلافت تکیه زدی تو مظهر ایمانی، پس آسوده باش.
کسی نیست این سگان را خاموش کند؟
جنگی که آن را جنگ جمل نامیدند رخ می‌دهد و سپاه طلحه و زبیر شکست می‌خورد. همراهان و شنوندگان عزیز، فردا با من همراه باشید تا باقی این حوادث را برای شما نقل کنم. بدون
همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز. حدیث سر به نام خدا. امروز میخوام شما رو به سفری در اعماق خاطرات مردی ببرم که تپش‌های قلبش با آهنگ آیات قرآن تنظیم شده بود. سفری به کوچه پس کوچه های مشهد، به دورانی که قرآن نه فقط یک کتاب بر تاخچه که تمام دنیای یک کودک 10 ساله بود. روایت امروز ما روایتی است از انس و اشتیاق، داستانی از جستجوی نور در میان امواج رادیو و سرمای صحنه‌های قدیمی.
بنده همیشه به دوستان مختلف، از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش بیاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا پس کنید نیم جز یا یک حزب بخونید، روزی نیم صفحه، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید.
قصه از روزهای دبستان شروع میشه، از مردی به نام حاج رمضان علی بنکدار، پارچه فروش متدینی که رفیق پدر سید علی خامنه‌ای بود و جمعه ها جلسه قرآن داشت. تصور کنید دو برادر کوچیک، سید محمد 14 ساله و سید علی 10 ساله، با عبا و عمامه های کوچکشون دست در دست حاج رمضان علی به صدر مجلس می رفتن. حاج رمضان علی چنان به این دو کودک احترام میذاش که خودش پشت سرشون راه می رفت و اونها رو در بالای مجلس می نشوند. یک سال و نیمه بعد وقتی حاج رمضان علی دید این دو برادر مستعدتر از اونن که اون بتونه پیش ببردشون، اونها رو به ملا عباس معرفی کرد، پیر مرد صاحب نامی که جلساتش در غرفه های بالای صحن انقلاب برگزار می شد. اون زمان ایرانی ها تجوید رو طور دیگری می فهمیدن، اما با آمدن سید جعفر طباطبایی قمی به مشهد سبک تلاوت مصری وارد شهر شد. رهبر شهید ما می گفتن آنجا بود که فهمیدم چقدر در لحن کم دارم و شروع به تکمیل آن کردم.
فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم.
عشق به تلاوت او رو به پای رادیوهای خارجی میکشون. در دورانی که خبری از نوار کاست و رادیو قرآن نبود، رهبر شهید ما و رفیقشون آقا جعفر ساعتها بیدار میموندن و میان امواج رادیوی مصر و دیگر کشورهای عربی میگشتند تا صدای شیخ مصطفی اسماعیل رو پیدا کنند. آقا می گفتن ما عاشق تلاوت او بودیم، حتی وقتی صدای جوانی به نام راغب مصطفی قلبش را پیدا کردند از شباهت صدایش به شیخ مصطفی ذوق زده شدند. عشق به قرآن برای سید علی خامنه ای با اصول گره خورده بود. یک بار شیخ ابوالعینین به دعوت اوقاف به مشهد آمد. با اینکه او عاشق صدای شیخ بود، اما به خاطر معارضه سیاسی با دعوت کننده های دولتی پا به مجلس نگذاشت. تصور کنید هوا سرد بود. سید علی خامنه ای فرزند کوچکش مجتبی را در آغوش داشت، اما به داخل ایوان مقصوره نرفت. در همان هوای سرد بیرون در غرفه ای نشست تا فقط صدای پخش شده را بشنود، اما با طاغوت هم سفره نشود. این اونس به تلاوت ختم نشد. سید علی خامنه ای مرد تفسیر بود. وقتی به مشهد برگشت، جلسات تفسیری برای طلاب راه انداخت که خیلی زود پاتوق دانشجویان شد. جوانانی که می‌خواستند در برابر تفکرات مارکسیستی آن زمان منطقی مستحکم داشته باشند.
خوندن قرآن از اول تا آخر قرآن یک چیز لازمی است. باید قرآن رو خوند از اول تا آخر، باز دوباره از اول تا آخر، تا همه معارف قرآنی یک جا با ذهن انسان آشنا بشه. البته معلمینی لازمن برای ما تفسیر کنن، تبیین کنن، مشکلات آیات را بیان کنن، معارف آیات و بطون آیات الهی را برای ما، اینا همه لازمه.
او به ما آموخت که قرآن کتاب گوشنشینی نیست، کتاب ایستادگی، تدبر و رهایی است. سلام بر او، روزی که با عبای کوچک طلبگی در صدر مجلس حاج رمضان علی نشست، روزی که در سرمای زمستان پشت درهای بسته ماند تا عزت قرآن را با سفره طاغوت معاوضه نکند، و روزی که تمام زندگیش تفسیر عینی آیاتی شد که از کودکی به آنها گوش جان سپرده بود.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
به یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گرم نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوز دامن من، ز بس درد کل شکوفاست گرفته بوی گل پیرامن من، گرفته بوی گل پیراهن من.
غریبی که برات دل کندن آسونه، حلالم کن به زخمایی که لب فا کرده میخنده، حلالم کن عشقی که به چشمای تو پابنده، حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن.
شب آرامش، رادیو تهران. AM 1332.
همه رفتن
دل شده من دست نمجون از کوی جنون سلسله دار.